میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم. سلام به همگی، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. من فرشید منافی هستم. این هفته در این برنامه از شما درباره شستشوی مغزی کودکان سوال کردیم و پروژه سرود سلام فرمانده که خب قصدش جذب بچه‌های مدرسه‌ای و دهه 90 و گفتیم خیلی از پدر مادرها یاد دوران مدرسه خودشونو انجزه خوندن سر صف افتادن و نگران اینن که میخوان شاید مخ بچه هاشونو با این سرودها و شعارها بازم شستشو بدن. البته خب میدونیم نظام مقدس الان 40 چند سال مغز بچه ها رو داره شستشو میده و از شما سوال کردیم بهمون بگید چه خاطراتی از شستشوی مغزی در دوران مدرسه دارید و آیا اگه بچه مدرسه ای دارید نگران هستید که با این شعارها و سرودها شستشوی مغزی بشن یا نه. خیلیاتون پاسخ دادید، دیروز در این برنامه صداتون رو شنیدیم، امروز هم صداهای شما رو خواهیم شنید، پاسخهای شما رو خواهیم شنید. بریم سراغ این برنامه و در این برنامه درباره فاجعه متروپول هم بیشتر سخن خواهیم گفت. امروز پنج شنبه 5 خرداد 1401 همراه شما هستیم. برو بریم. شمایی که نگرانی با این وضعیت قیمت‌ها چی قراره سرمون بیاد، شمایی که هر خریدی میری حس میکنی باید هرچه سریع‌تر با والده مسئولین آشنا بشی و ازشون بابت تربیت اینجور فرزندان مدیر و مدبری تشکر کنی، بله با شما. حتی شمایی که فکر میکنی مسئولین کشور دارن با یه بلیت یه طرفه به مقصد سرزمین گالینا بلانکا میبرنمون، خلاصه با همه هستم دیگه، همه حواسن اینجا باشه که به قول شاعر، خدا گرز حکمت ببندد دریز رحمت گشاید در دیگری. چه دری؟ درهای قدرت ملی و قدرت اقتصادی، درهای پیشرفت، درهای موفقیت. چه ربطی داره؟ والا ربطشو منم درست نمیدونم، ولی وزیر کشور میگه اینجوریه دیگه. اینا
دشمنان ما و دشمنان ملت ما خیلی خوب فعالن. ببینید دلیلش هم روشنه، اونها میدونن که اگر ما از این مرحله اقتصادی انشاءالله به خوبی عبور کنیم، که عبور خواهیم کرد به لطف عنایت الهی، ملت ایران در یه نقطه بسیار جدیدی از قدرت ملی و قدرت اقتصادی قرار بگیره. بنابراین تلاش خواهند کرد که این کار اتفاق نیفت.
بله به این شکل، یعنی این جراحی بازی مشبرام که تموم بشه شما هم تحمل کنید، هی هر روز نرید اعتراض کنید فوش بدید، بعدش همه با هم در یک نقطه جدیدی از قدرت ملی و اقتصادی قرار میگیریم، اون وقت دیگه اون موقع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بیان پشت مرزای ایران هی نگاهمون کنن، هی حسرت بخورن، هی نگاه کنن، هی آهای جگرسوز بکشن. ولی این جور آینده‌ای در انتظار مردمه. حالا شما رو افتادین دنبال نمیدونم 4 تا دشمن، هی اعتراض میکنید، تجمع میکنید، نمیدونم هی حواس اینا رو پرت میکنید دیگه. آقای وزیر تذکر داد که تحمل کنید تا به اون نقطه درخشان برسیم دیگه. هی بخواد شلوغ بازی در بیارید، آخرش مشبرام حواسش پرت میشه، میزنه یه به جای اصل کاری اقتصادو میبره یه جایی رو، و اون وقت دیگه خر بیار مشبرامو جنازه اقتصادو بار کن. تازه مشبرام جدیداً اعلام کرده میخواد برای اقتصاد تصمیمای سخت بگیره، یعنی این تصمیمایی که تا الان گرفته جاشون تاولای چنگی روی زده، تصمیمای آسون بوده، تازه حالا سختاش مونده. پس اجالتاً طبق گفته ای آقای وزیر سردار سابق، بیایید بچهای خوبی باشیم به این امید که قرار آخرش بهترین قاقالیلیای دنیا رو بهمون بدن. وال خودش گفت دیگه، فعلا با قاقالیلیا سرگرم باشیم تا برسیم به قسمت سخت مشبرام. که هی برات سوال پیش میاد، چه جوری میشه یکی تو نظام مقدس رئیس جمهور یا وزیر یا مدیر یا هر کاری کتوکلفتی میشه؟ بالاخره اینا هم یه سلسله مراتبی دارن دیگه، یه کارآموزیای طرحکادی به هر حال چیزی دارن که به اون درجه از مهارت برسن بتونن مسئول بشن، بخور کنن دیگه 64. حالا این هفته یکی از اساتید حرفه‌ای و کاربلد امر سرقت دستگیر شده که به نظرم میتونه سرنخی برای این سوالا باشه. جان مسئول دزدگیر؟ نه استثنا ایشون مسئول نیست، ولی خوب دزدیه، خوب. یعنی دقیقاً بخوام بگم ایشون یا از اساتید مسئولین نظام در زمینه شغل تخصصی خودشه، یا داره شاگردیشون رو میکنه که سالهای آینده به حمدالله یه به وزارتی، معاونتی، شهرداری، رئیس جمهوری جایی برسه دیگه. حالا صحبتای چند تا از شاکیاشو گوش کنید. اول
من که به عنوان مسافر سوار شدم، چون دیدن که پسرم معلوله، گفت دلم سوخته، هم تو ساداتی هم بچه معلول داری، چقدر پول داری، چقدر میتونی جور کنی، من به تو یه خونه بدم. کارت منو گرفت،
کلا
10 تومن
بهتون خونه میدم.
چقدر پول کشید در کارتتون؟
من 200 میلیون.
پول داری؟ پولاتو بده تا بهت خونه بدم. آشنا نیست براتون؟ همیشه حکومت‌ها دارن برای مردم از این خونه‌ها می‌سازن. البته ورژن ماشینیش هم هست، خودرویش هم هست، دارید می‌بینید دیگه. هر کی پولی دستشه به هر حال می‌خوام ازش بگیرم بهش ماشین بدن. حالا اینا رو بی خیال، برگردیم سراغ شاکی این آقا دزده.
معرفی کرد قاضیه و وکیله و تو دیوان عدالت
80
بعد دیگه پیچید جواب اون نداد و
بعد نیست بهش بگی مرد هزار چهره.
خودم باورم نمیشه، شاید چهره به ظاهر موجهش
بود.
آخ اصلا چهره موجه جزء ابزار دزدی در نظام مقدسه. یعنی اگه تو بقیه دنیا ماسک و دستکش و اینا یکی از مهمترین ابزار دزدی حساب میشه، تو ایران ریش نمره 4، پیرن آقا آخوندی، انگشتر عقیق، یه تسبیح دستت باشه ذکر بگی، مهمترین ابزارالات برای دزدی کردنه. چون با این شمایل دیگه دزد و مثلا مدیر کل آموزش پرورش تفاوت ظاهری با هم ندارن دیگه.
من گفت رئیس آموزش پرورشم
بیا
با خانمشم اومد، منم چون قانونشم همشهری خودم بود اعتماد کردم، ماشین رو تحویل دادم.
ایشون خودشو رئیس حراست آموزش پرورش معرفی کرد.
حالا درست آدم باید حواسش جمع باشه که سرش کلا نره، ولی آخه چهرش موجه بوده دیگه، احتمالاً از اون جامهوریام روی پیشونیش درست کرده بوده که دیگه مولای درز هیچیش نره. اینه که دوستان دقت کنید، تو رو خدا دقت کنید، نه هر که ریش نتراشد قلندری داند. بله، و شمایی که هر چند وقت یه بار یه ویدیوی چیزی از یکی از مقامات نظام بیرون میاد، پیش خودت میگی جوری که این طرف داره حرف میزنه، این ساکنین دیوونه خونه ایستگاه فردا پیشش عرش میدوسن. گوش کن، بار جدید رسیده برامون. یکی از معاونای وزیر نفت در امور پتروشیمی ظاهرا در حاشیه یک نشستی، جلسه ای، چیزی، از طرف یه خبرنگاری مورد سوال قرار میگیره. اول بریم سوالو گوش بدیم تا بعداً برسیم به جواب وزیر.
حالا این هستش، اخیراً طرحی در مجلس کلیاتش تصویب شده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادغام بشه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تا حالا طرح‌های پتروپالایشگاهی بتونن زودتر به بهره‌برداری و نتیجه برسن. نظرتون رو در این مورد می‌خواستم بدونم.
بله، سوال در مورد ادغام شرکت ملی پالایش و پخش با شرکت صنایع پتروشیمیه. الان گوش جان می‌سپاریم به پاسخ معاون وزیر.
وقتی که ابراهه اومد طرف کعبه،
ابراهه، خب چی شد؟
ابراهه پیغام فرستاد برای حضرت عبدالمطلب که ما میخواییم به اینجا آسیب بزنیم. عبدالمطلب یه جواب داد، گفت چی؟ من حافظ این شترانم و بیت هم صاحبی داره. مجلس شورای اسلامی و مسئولان وظیفه خودشون رو انجام میدن، ما هم وظیفه خودمون رو در شرکت انجام میدیم.
بله، ابراهه اومده چیکار کرده؟ گفته من به عبدالمطلب فلان، اونم برگشته گفته کعبه صاحبی داره و فلان. واقعا خسته نباشن. این شد آخه پاسخ معاون وزیر نفت به پرسش خبرنگار؟ یعنی قشنگ خبرنگار هنگ کرد. باز بگین چرا اوضاع مملکت اینجوریه بابا؟ اینا با حفظ کردن 4 تا حدیث و آیه و روایت اومدن شدن وزیر و وکیل و همه کار مملکت. چه میدونه اصلا پتروشیمی چیه؟ شرکت پالایش و پخش اصلا نمیدونه کارش چیه؟ به خدا حتی اصلا معنی ادغام هم نمیدونه طرف، چه برسه بخواد نظری هم در موردش بده. اینو گذاشتنشون بالا با ایشالله ماشالله داره مدیریت میکنه، تقصیر اون خبرنگاره که پا میشه این بنده خدا رو میذاره تو این موقعیت. مهندس شما به خودت فشار نیار. آره دفعه بعد از سوال کردن روایت چه میدونم یوسف زلیخا رو بگو. آره اون برادرای چی بودن، برادر یوسف که میندازنش تو چاه، اونم خوبه، اونم جواب میده. آره اجرت با آقا امام زمانت.
سر به هوا شدی چقدر دیگه باید قید تو زد، بر نخوره یه وقت بهت پرت حواست از خودت. عاشقی عاشق تو وقتی عاشقی همین زنده ای تا اونو ببین، به چیزی لب نمیزنی خوابت نمیبره، یعنی عاشقی عاشق. شوخی شوخی گرفتی حالا دل کارت تمومه، بعد از این خواب به چشم من و تو دیگه حرومه. دستی دستی بشستی دل ساده بره بر با، از تو چاله در اومد توی چاه گونه شد.
برای این برنامه جذابت و همه شماها بچه هایی که دستن در کار این برنامه دوست داشتنی هستین. من ملینا رو خیلی دوست دارم واقعا، حالا که خودتون سر حرفو باز کردین. پس بذار منم بگم دیگه. ملینا یه کمی خندش مثل هندل میمونه، انگار داره هندل میزنه.
آره شما هم هندل زدید، دوباره زد هندلو،
این اوورتور رو یه کمی تغییرش بده. مرسی، دوستتون دارم بابای.
قربونت برم. خب ملینا جان این چه وضع خندیدنه؟ بیا الان زد دوباره هندلو، این اوورتورتو درست کن دیگه. شما
دیگه، من همینجوری هم نمیتونم تغییرش بدم، بعد من همینجوری بپسندم.
بعد من اصلا نمیدونم چرا قیافت چرا اینجوریه تو ملینا.
مشکل دارم.
نه کلن دارم میگم، کلن بعد یه تغییری بدی دیگه. ببین راضی نیستن ازت.
آره من شرمندم.
خندت که هندله، نمیدونم
قیافتم که این شکلیه،
قیافت توپقات اونطوریه، صدات که اصلا اونجوریه،
اصلا اینجا چی کار میکنی؟
من نمیفهمم واقعا. موهات چرا اینجوریه؟ لباسات چرا اینجوریه؟ قیافت چرا؟ چشات چرا این شکلیه؟
دیگه
چرا درست نمیکنی؟ یه عمل جراحی کلن بکنیم همه راضی باشن.
بابتش مرخصی میدین؟
بیا این دنبال مرخصیه کنیم. خب ما باید بیشتر فکر کنم روی خنده های ملینا کار کنیم که این هندلش از بین بره. الان یه دونه بدون هندل بخند ببینم بلدی؟ یه دونه این اوورتور رو درست کن؟ آه لبخند خالی فقط با دندان. خب بعد خیلی ممنونم اصلا.
خواهش میکنم.
خب حالا بریم ببینیم چه خبره، چی داری برامون ملینا؟
خب دیگه بریم سراغ محققین عزیز باحال و دوست داشتنی.
اوه چیکار کردم باز اینا؟
نه دیگه گفتم محققین عزیز و باحال و دوست داشتنی. آره
آها باشه. خب حالا آره. ما دیگه پوستمون کلوف شده، برای همه چی آماده ایم الان دیگه.
خب پس خلاصش میشه بای بای ما رفتیم.
چیشو بودی حالا؟
نه دیگه باید برم دیگه. ببینید محققا برآورد کردن که دورکاری برخلاف اون چیزی که به نظر میاد اتفاقا بسیار خوبه، مخصوصا از نظر ارگونومی یا همون راحت‌تر شدن کار و بهره‌وری بیشتر این حرفا.
چی نومی فرمودی شما؟
ارگونومی
یعنی چی؟
یعنی علم کار.
آها بله. علم بیکاری چی میشه؟
ما تا سر اینجاشو خوندیم دیگه.
باشه بله. میگم تو همین دیروز تحقیقات این محققا این بود که دورکاری خیلی باعث افسردگی مخصوصا برای کسایی که تنها زندگی میکنن شده، نبود
اینجوری. خب ببین اون تحقیق دیروز بود دیگه، این مال امروزه، فرق داره.
آها خیلی ممنونم.
آره خواهش میکنم.
یعنی الان تحقیق دیروز دیگه کلا کنسله؟
نه ببینین این تحقیق امروز بیشتر روی همون ارگونومیه. همین محققای عزیز و دوست داشتنی که من قربونشون برم در ادامه گفتن دنبال راههای جدیدن برای ارگونومیک کردن فضای خونه برای کارمندا تا جلوی بعضی مشکلات مثل همین افسردگی که توی تحقیقات دیروز بوده رو بگیره.
ولی ما که برنامه‌مون زنده است دیگه، شرمنده باید بیایم اینجا از استودیو برنامه اجرا کنیم دیگه. اون قضیه کنسل.
نه دیگه ببینید به زودی باید برای هممون تو خونه هامون هم یه استودیو بزنن
ارگونومی.
آره اصلا من نمیفهمم مگه ما چه فرقی با آقای یان گودفلو داریم؟ من واقعا نمیفهمم
یان گودفلو چی؟
بله ایشون دانشمنده در زمینه کامپیوتر و هوش مصنوعی و مدیر یادگیری ماشین اپل.
خب ما اصلا هیچ فرقی با ایشون نداریم.
اصلا.
حالا چی شده ایشون؟
هیچ دیگه، ایشون ببینید به عنوان یکی از مدیران خفن اپل، چون 7-8 ماه پیش اپل گفته بود که دورکاری بس دیگه بچه‌ها جمع کنیم بیاین سر کار، ناراحت شد و همین چند وقت پیش استعفاشو داد.
واقعا؟ چون گفتن دورکاری تمومه استعفا داده؟
بله ببینین ایشون یه ایمیل زدن به بچهای اپل. خب؟ و دلیل اصلی استعفاشون رو هم بازگشت به محیط کار عنوان کردن.
ایشون خیلی روحیاتشون حساسه.
آره
البته شوک بهش وارد شده دیگه، 2 سال کلا تو خونه بوده، بعد الان یهو بعد کل هفته رو بیاد سر کار و دفتر کار و اینا.
ببینین نه خب دیگه این ماجرای بازگشت به کار از ماه پیش شروع شده که خب حداقل هم یه روز باید توی دفتر باشن عزیزان. ولی خب از 3 هفته پیش شده 2 روز.
خب
بعد از 1 هفته دیگه میشه 3 روز در هفته.
آها آره. خب ما واقعا هیچ فرقی با ایشون
نداریم.
اصلا جمع کنیم بریم دیگه.
اوه جون واقعا.
آره بابا.
خب پس بای بای ما رفتیم.
ارگونومی من خیلی دوست دارم در محل خانه.
خوبه.
Teach
خب این هفته ما سال روز آزادی خرمشهر رو داشتیم که خب حدود 40 سال پیش از اشغال عراقی‌ها آزاد شد، اما خب هیچ وقت آباد نشد. یه روز بعد از جشن سال روز آزادی خرمشهر، وقتی مسئولین هنوز در حال شعار دادن درباره عظمت انقلاب و اقتدار نظام و اینا بودن، در آبادان در همسایگی خرمشهر متاسفانه شاهد فاجعه‌ای بودیم که خیلی از خانواده‌ها رو داغدار کرد. ظاهراً یه پروژه ساختمانی به نام متروپول که بدون در نظر گرفتن مسائل ایمنی توسط یکی از نورچشمی‌ها و کله‌گنده‌های این شهر ساخته شده بود، ناگهان آوار شد بر سر مردم و مجتمع تجاری اداری که قرار بود رونق به شهر آبادان بیاره، شد مصیبت و خراب شد بر سر مردم این شهر. فاجعه‌ای که البته قابل پیشبینی بود و از چند سال پیش خیلی ها در موردش هشدار داده بودن، اما طبق معمول کو گوش شنوا. گوش بدین الان این صحبت‌های سعید حافظی خبرنگاره که البته در همین برنامه هم باهاش قرار زنده صحبت بکنیم، ولی ایشون یک سال پیش این روز رو اینطوری پیش بینی کرده بود.
نشست کرده و شکم داده و به گفته مهندسان نظام مهندسی آبادان این ساختمان حتی به افتتاح هم نخواهد رسید. انقدر سازه این ساختمان سسته و انقدر وضعیتش بده که اگر حجم دیوارها بیاد روش و حجم نما روش بیاد، حداقل دو طبقه از این ساختمان میریزه. این چیزی بود که حسین عبدالباقی میخواست پنهانش کنه مردم.
بله، اما خب ظاهراً این فریادها به جایی نرسید و پروژه با همه نواقص و مشکلاتش ادامه پیدا کرد و واکنش سازنده ها به انتقادات شد یک کلیپ تبلیغاتی درباره استحکام و امنیت پروژه.
در پروژه متروپول 380 شمع در محیط بیرونی سازه و 91 شمع در وسط سازه اجرا گردید که رکورددار اجرای تعداد شمع در یک سازه در شهر آبادان میباشد. این تعداد شمع بسیار بیش از نیاز سازه و با ضریب اطمینان 3 برابر در نظر گرفته شده که عملا اجازه هیچ گونه نشست و جابجایی در برابر نیروهای ثقلی، باد و زلزله را نخواهد داد. اجرای این پی حیرت انگیز و پرده آببندی طی مدت 9 ماه توسط ماشینالات مجهز و پیشرفته توسط هلدینگ عبدالباقی صورت گرفت.
بله، زنده باد هلدینگ عبدالباقی هستن، زنده باد پیریزی حیرت انگیز مقاوم در برابر باد و زلزله و نمیدونم رکورددار تعداد شمع و ضریب ایمنی 3 برابر، که خب ظاهرا همه این شکوه و عظمت و قدرت مهندسی بدون اینکه حتی بادی بیاد یا زلزله‌ای بشه ناگهان ریخت و 10 نفر زیرش دفن شدن متاسفانه. وقتی با مالک پروژه یعنی آقای حسین عبدالباقی بیشتر آشنا میشیم، تازه میفهمید چرا پروژه‌ای که همه میگفتن میریزه و حتی مهندس ناظرش چند ماه پیش نامه زده بود که ساخت و ساز باید متوقف بشه، ادامه پیدا کرده و به فاجعه ختم شده. این جناب عبدالباقی ظاهرا چهره شناخته شده ایه توی آبادان و تقریبا با تمام مسئولین خدمتگزار این شهر و البته خیلی از کله گنده های لشکری و کشوری ارتباط داشته و همه رو یه جورایی میشه گفت نمکگیر خودش کرده بود، از امام جمعه و نماینده مجلس و فرماندار تا شهردار و شورای شهر و فرمانده پلیس. البته مسئولین هم خب حسابی از خجالتش در اومده بودن و چند سال پیش هم به عنوان چهره ماندگار لوح تقدیر گرفته بود از وزارت صنعت و معدن و تجارت.
به نام خدا و با سلام، این جناب حسین عبدالباقی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه ساختمان سازی عبدالباقی. ضمن تشکر از عوامل گروه ساختمان سازی عبدالباقی، تشکر میکنم از وزارت صنعت معدن تجارت که بنده را به عنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند و یکی از چهره‌های ماندگار صنعت ساختمان در کنگره ملی چهره‌های ماندگار صنعت معدن و تجارت سال 97 برگزیدند.
بله، واقعا هم چهره ماندگاری شدند در صنعت ساختمان و اسمشون تا ابد با فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول گره خورد. البته ایشون چند وقت پیش هم به عنوان خیر امنیت ساز، واقعا خنده داره، خیر امنیت ساز از فرمانده نیروی انتظامی خوزستان لوح تقدیر گرفته بودن. چرا؟ چون ظاهرا تعدادی کلانتری برای جان برکفان نیروی انتظامی ساخته بودن که البته دیگه بعید میدونم کسی اصلا جرئت کنه بره توی اون کلانتری ها، مبادا این سقف ناقافل بیاد رو سرشون. یعنی ماشاءالله همه رو خریده بود دیگه، خب کی میخواسته اصلا جلوشو بگیره؟ حالا این وسط اتفاق جالبی که افتاده بود این بود که شهردار آبادان بعد از این اتفاق رفت از محل ریختن ساختمون که ماجرا رو از نزدیک بررسی کنه. شاید مثلا میخواسته بگه من باقر قالیباف که پاشده بود رفته بود پلاسکو در بطن حادثه بودم و اینا، که خب ملت همونجا با سنگ و مشت و لگد افتادن به جونش و شهردار بود و مردم بود و دنبالش.
شهردار آبادان کیه؟ شهردار آبادان حمیدپور.
بله، حالا تو این هیروویر همه دنبال سازنده اصلی یعنی عبدالباقی میگشتن و یه عده میگفتن فرار کرده، یه عده میگفتن گم شده، که خب دادستان خوزستان خبر داد که ایشون توی ساختمون بوده و جسدشو تونستن از زیر آوار در بیارن. صدا و سیمای آبادان گزارشگرشو فرستاد پزشکی قانونی و یک جسدی رو نشون دادن که ظاهرا چهرهش از بین رفته بود و از جیبش هم چند تا کارت شناسایی و کارت بانکی و یه چند تا $100 درآورده بودن که گفتن خود عبدالباقی بوده، که خب حرف و حدیث دربارش زیاده و ظاهرا خیلی ها معتقدن همه اینا صحنه سازی بوده و طرفو فراری دادن. حالا واقعا ایشون فوت کرده یا سناریوی عزیزانه و الان ایشون در یک مکانی امن داره ساینشاینشو میخوره رو ما واقعا نمیدونیم و مطمئن نیستیم. اما توی ماجرای ریختن ساختمان متروپول تأسف آور اینجاست که وقتی این ساختمون ریخت و درست در اوج نیاز به کمک رسانی و در حالی که خیلی ها داغدارن و یا نگران عزیزانشون هستن، اولین کاری که مسئولین انجام دادن اعزام نیروی ضد شورش و استقرارشون برای برقراری امنیت بوده. گوش بدین این صحبت های یکی از داوطلبان کمک رسانیه.
اومدن عکس و فیلمشون رو گرفتن و رفتن. میگیم برامون
خسته نباشید،
برامون تو خدا چهار تا نیرو بفرستید. نیرو چی فرستادن؟ پلیس. ماشین ضد شورش، ما ضد شما شورشی مگه؟
بله، دو تا کار مهمشون رو انجام دادن دیگه، یعنی اومدن تو محل با آوار عکسشون رو گرفتن، عکس یادگاری، از اون طرف هم نیروی ضد شورش مستقر کردن توی شهر. بالاخره امنیت اون ساختمون زیاد مهم نبوده، ولی امنیت نظام میدونید که همیشه خیلی مهمه. شاید فکر کردن اینم مثلا ممکنه بشه مثل ماجرای سینما رکس در اوایل انقلاب، دیگه نتونن جمعش کنن و خب ظاهرا نگرانیشون بیراه هم نبوده و دیروز و دیشب تجمعات اعتراضی زیادی برگزار شد و خیلی شعارها داده شد مثل این. جانی جنایت میکنه، مسئول حمایت میکنه. البته این خدا بیامرز رضا شاه هم که پای ثابت شعارهای مردمی در هر اعتراضاتی شده و یه دم از این که انقلاب کردن باز هم ابراز پشیمونی و ندامت کردن. آبادانی به پاخیز برادرت کشته شد، غیرت تو نشون ننگ ما صدای سیما. بله، یعنی واقعا حق دارن مسئولین دل تو دلشون نباشه که نکنه این متروپول بشه سینما رکس و تاریخ تکرار بشه. البته علل حساب دادستان خوزستان گفته که دو تا شهردار و چند تا کارمند شهرداری رو بازداشت کردن و قراره به زودی مقصرین معرفی و محاکمه بشن. مالک و مقصر اصلی هم که ظاهرا خدا بیامرزتش و از اینجا به بعدش به نظر میرسه که چون مرحوم احتمالی با خیلی ها زد و بند کرده بود، معظم له نظرش کج ندادن ماجرا باشه. کج ندادن هم میدونید که به این معنیه که دیگه قرار روی این مصیبت هم مالهی بکشن و به خیری و خوبی بره بغل باقی مصیبت های بایگانی شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی.
من همینم که هستم، نمیخوره نصیحت به دردم، لوتیم عقیدم یه لبخند، بقیه رو نبینم به ترسن. مؤدبم دور و برم، حواسم به همه هست، زیاد محبتم ولی با خودم بدم و بعضی وقت رد بدم، موقتاً که میشه نتیجه شد از بعد. از مرگ نمیترسم، کنجکاوم که بعدش چی میشه اصلاً، از کسی نمیترسم که خون از زخمش میچکه. از من میترسم، از آه مادری که اشکش بریزه. من میترسم، دنبال بهونه واسه بخشش میگردم. ای کاش کتا بیا اون هیولایی که تو من رو بیدار نکنه، که خدا میخوام هیچ وقت قیام نکنه. اگه قیام کنه خون میباته رو در دیوار و مردم میان و از نو دیدار رو با قیافه جدید اون تازه میکنم. منو زمین بکوبم با زمی برم، دستام دیگه مال من نیستم، مثل ابر بالا سرشم خون میباره، حاجی دست چون میذاره. یارو بخوا بگه اتو نمیترسم، ات ترس دشتت میگیره و میگه ات انگاه یزید زنده شده هی ات دیده، ای ول دیگه میگه گندست پای کل کل، ولی کم به هیکلی که به اونجا نمیرسه، ولی یکی رو میشناسه واسه کلیت قیمت بده. دلا شدن شبیه قفلا، دونهای برف شبیه قرصا، چراک برید شبیه نقلا، کارهای خیرم شبیه جرما، مامورا شدن شبیه دزدا، مامورا شدن شبیه دزدا، دیدیم این چی سر جاش دیش بارن شدیم شبیه گرگا. دلا شدن شبیه قفلا، دونهای برف شبیه قرصا، چراک بریز شبیه نقلا، کارهای خیرم شبیه جرما، مامورا شدن شبیه دزدا، مامورا شدن شبیه دزدا، دیدیم این چی سر جاش دیش بارن شدیم شبیه گرگا.
خب در این بخش میریم و گفتگوی میکنیم با مؤسس و سردبیر رادیو گوشه کنار، سعید حافظی، کسی که اولین بار هشدار داده بود درباره مشکلات ساختمان متروپول.
ویدیو ساختمان 11 طبقه در آبادان، خیابان امیری.
ما به اطلاعات به دست آمده چندین شخص بر اثر اصابت آبان و سار جراحت های بسیار خطیر.
هلال احمری هست نه آتش نشانی، مردم عادی دارن آوار برداری میکنن،
اومدن عکس و فیلمشون رو گرفتن و رفتن. میگیم برامون تو رو خدا چهار تا نیرو بفرستید. نیرو چی فرستادن؟ پلیس.
خب سعید حافظی با ما. سعید جان سلام، خیلی خوش آمدی به ایستگاه فردا.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبان عزیزتون.
خب ما صدای شما رو و اون ویدیویی که خیلی هم داغ شد این چند روز خیلی دیدیم، که فکر کنم یک سال پیش همچین هشداری داده بودی. اول از همه میخوام بپرسم اصلا چی شد که راجع به این ماجرا با خبر شدی و اصلا چطور این ماجرا دغدغت بود؟
خب من مدت ها بود که در مورد تخلفات هلدینگ عبدالباقی و پرونده های زمینخواری که این هلدینگ داشت کار میکردم. در مورد مجتمع هایی که میساخت و از سال 92 که یک مجتمع مسکونی که این هلدینگ ساخته بود ریزش کرد، مثل همین مجتمع متروپول، من تمرکزم بیشتر شد رو کارهای اینا. تا اینکه یک روز یکی از اعضای هیئت رئیسه نظام مهندسی آبادان با من تماس گرفت و اسناد و مدارکی در اختیار من قرار داد و اطلاعات فنی به من داد که اونا ثابت میکرد این مجتمع قابل اعتمادی نیست و احتمال ریزش داره. من حدود 10 ویدئو روی اینستاگرام رادیو گوشه کنار منتشر کردم و توضیحاتی رو دادم، همون توضیحات فنی رو که بهم گفته بودن.
درسته.
و در نهایت اون ویدئوی آخری بود که من منتشر کردم و هشدار ریزشش رو دادم.
خودت حالا این سطح دغدغه مندی فکر می‌کنم یک بخشش همین بود که خودت هم جنوبی هستی، درسته؟
بله من آبادانی هستم.
خودت هم همون آبادانی، اصلا اون کوچه و خیابون‌ها و اونها رو اصلا کاملا میشناسی و آشنا هستی باهاش؟
بله من آبادانی هستم و کاملا اون منطقه رو میشناسم، کاملا شهر رو میشناسم.
چه حس و حالی داره حالا خارج از این ماجرا خودت، یعنی شخصا چه حس و حالی داره این تصاویر رو میبینی این روزها؟
خب ببینید، اولین کسی که مرگش مسجل شد تو این اتفاق سالار کشبی که مشاور حسین عبدالباقی هم بود و یه جوری کارگزارش بود، این هم کلاسی من بود.
آخه
کسانی که الان زیر آوار هستن رو خیلی هاشون رو من یا کودکی هاشون رو دیدم، با پدر و مادرهاشون دوستم یا خودشون جزو دوستای من بودن. چون ببینید توی خوزستان همه به صورت نسبی یا سببی با هم در ارتباطن.
درسته.
مردم یه جورایی الان شما میبینید در آبادان پای آوار این ساختمان تقریبا از همه شهرهای استان خوزستان نفر هست، چون همه شهرهای استان خوزستان با هم یه جوری ارتباط دارن و این خیلی قضیه رو غم‌انگیزتر میکنه برای همه ما.
بله واقعا غم انگیزه و هممون به هر حال غمی داریم این روزها و همه از همه جا دارن تسلیت میگن به آبادان به خاطر این فاجعه. اما این ماجرای حسین عبدالباقی خیلی حاشیه داشت، یعنی اول که حالا گفتن گرفتنش و بعد گفتن که نکشته شده، زیر آوار بوده. این رو یه توضیح میدی که الان حالا از نظر شما چه اتفاقی فکر میکنی افتاده؟ یعنی فکر میکنی هنوزشون زنده است؟
ببینید من از همون دقایق اولیه‌ای که اینا خبر مرگش رو اعلام کردن هم توی توییتر هم توی اینستاگرام رادیو گوشه کنار اعلام کردم که این آدم زنده است، چون با کسی صحبت کرده بودم که کاملا میشناختمش و اون کسی که به من این اطلاعات رو داد با حسین عبدالباقی 30 دقیقه قبل از این اتفاق بوده و خارج از مجتمع بوده.
ها توی ساختمون نبودن؟
اصلا توی ساختمون نبوده لحظه این اتفاق. اینا اعلام کردن که حسین عبدالباقی مرده و من از روز اول گفتم ایشون زنده است. بعد دیروز بر مبنای یک شاید اتفاق که من متوجه شدم مهندس ناظر پروژه بازداشت شده، در صورتی که مهندس ناظر پروژه مهمترین اخطارها رو داده بود در مورد ریزش این پروژه و از کارش هم برکنار شده بود.
درسته.
پیگیر این قضیه شدم، متوجه شدم بازداشتش امنیتیه و ایشون در 1 ساعت بعد از این اتفاق 5 تماس تلفنی داشته با آقای عبدالباقی و هماهنگی کرده بوده که عبدالباقی بره به ترکیه در منزلی که این آقا توی ترکیه داشته. اینی که الان عبدالباقی کجاست رو ما نمیدونیم، ولی اینی که زنده است رو مطمئنیم و امروز هم شاید مهمترین سند امروز منتشر شد که شخصی که توی اون فیلم ویدئویی صدا و سیما منتشر شد برای شناسایی جسد عبدالباقی،
بله.
یکی از اشخاصی که خیلی داره گریه میکنه به اسم مهدی عباسی از کارمندهای حسین عبدالباقی امروز توی مجتمع در حال سرقت کیس کامپیوتر اصلی دوربین‌های مداربسته توسط مردم دستگیر شد، چون عجب. اون دوربین ها میتونن ثابت بکنن که حسین عبدالباقی اصلا تو مجتمع نبوده.
بسیار خب، حالا بعد به هر حال ببینیم که آیا واقعا تاییدی بر این زنده بودن ایشون میرسه به دستمون یا نه. اما الان توی این چند روزه، دیروز و امروز، وضعیت امداد و نجات چطور بوده؟
توی 48 ساعت اول که واقعا و عملا هیچ کاری نشد، یکی از اعضای اصلی تیم امداد با من تماس گرفت و گفت ما آماده ایم انجام بدیم همه کارها رو، ولی هیچ ابزاری نداریم. و اون تیمی که برای بحران تشکیل شده، وزیر کشور و سایر افراد، اونا چون تخصص این قضیه رو ندارن یه مقدار دارن مشکل به وجود میارن. از دیشب با وجود اینکه دیگه دیر شده بود، واقعا دیگه امیدی به زنده موندن کسی نبود، کار امداد نجات شروع شد از حدود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت آبادان دیروز و ساعت حدود 11 شب به وقت آبادان یه خبر خیلی خوشحال کننده به ما رسید که تیم امداد نجات ظرف این 5 ساعتی که داشته کار میکرده تونسته اکسیژن بده داخل زیر زمین که اگر احیانا کسی زنده است از خفگی تلف نشه.
یعنی هنوز کسی توی ساختمون هست و زیر آوار هست که نتونستن نجات بدن؟
بله، خیلی تعداد افرادی که زیر آوار هست هنوز بیرون نیومدن. یعنی ما اگر بخوایم به آمار خود هلال احمر در روز اول که گفت بیش از 80 نفر هم اکتفا بکنیم، روی همون 80 نفر هم بگیریم، حداقل هنوز 23 نفر باید زیر آوار باشن، ولی تعداد بیش از ایناست. ما اون اطلاعاتی رو که گرفتیم توی تماس‌های مشخص و مستقیممون با مردم، من خواستم کسانی که از لحظه اون اتفاق به بعد یکی از اعضای خانواده‌شون بر نگشته به خونه، فارغ از اینکه کجاست، شاید رفته مسافرت، شاید فرار کرده یا هرچی، ولی گفتیم آقا هر کی که یکی از عضو خونش برنگشته به ما اطلاع بده. ما تا آمار 115 نفر رو هم بهش رسیدیم، ولی چیزی که واضحه به خاطر شرایطی که توی آبادان هست، هوای بسیار گرم از روز گذشته متاسفانه بود، این اجساد خودش به معضل منجر شده و توی این شرایط اگه کسی هم زنده باشه از این اتفاق میتونه خفه بشه و جونش رو از دست بده. اما واقعا اونجوری که باید پیش نمیره کار، اونجوری که باید پیش نمیره. توی همچین اتفاقاتی ثانیه ها مهمه، ولی ما میبینیم که 8 ساعت مهم اولیه رو از دست دادیم.
بسیار خب، ممنونم ازت سعید حافظی عزیز که وقتت رو بهمون دادی. سعید حافظی رو میتونید در توییتر و اینستاگرام هم دنبال بکنید، میبینم که خب لحظه به لحظه اونجا هم خبرهایی رو آپدیت میکنی راجع به این مسئله و تشکر میکنم و باهات خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
شم شادا بمیرم یه سماچا سا از شد نگیرم دخیل کیا بود تاو محمد که نخل های رشید و سر بزیرم
با قوم عشیر های تا بسکونی
خب همچنان صدای ما رو از ایستگاه فردا میشنوید زنده از رادیو فردا. این هفته از شما درباره پروژه سرود سلام فرمانده سوال کردیم و البته شستشوی مغزی بچه ها در دوران مدرسه و ازتون سوال کردیم بهمون بگید چه خاطراتی از این مغزشویی در دوران مدرسه دارید و آیا اگه بچه مدرسه‌ای دارید نگران این مسئله هستید یا نه، که خیلیاتون پاسخ دادید، خیلیاتون هم پاسخاتون رو در این برنامه امروز خواهیم شنید.
سلام خدمت آقا فرشیدی گل و بقیه برای بچه های ایسکا فردا.
سلام علیکم.
آقا ما که کل دوران جوونی و نوجوونی و کودکی و جنینیمون به این داستان رو گذشت. اصلا همیشه ما اول صبح تو صف بودیم تا آخر شب تو انواع صفوف مختلف. منتها من سوالم از طراحان شعر این سلام پس مانده این است که اون جایی که می فرمان منم یه ده نودی جا مانده اینا از چی جا موندن؟ میشد اینا شما به من جواب بدین؟ قربون شما احسانم از اسمان.
فدای شما احسان جون. معلومه دیگه از چی جا ماندن؟ از سفره انقلاب نیست بزرگتراشون ردیفی نشستن دور تا دور دارن با هم ملچ ملوچ میخورن، بو کباب هم راه افتاده. اینه که بچه هاشون هم دلشون خواسته دیگه، هوس کردن دیگه. ده نودی های جامانده حکایتشون اینه، یه دوتا لقمن بگیریم با بدیم به این کوچولو موچولو ها. غریبه که نیستن، اینه کوچولو های خودتونن دیگه. بیا عمو جون، بیا بیا جلوتر، سردار لقمه بگیره برات، بودو بیا.
آیا نگران کم شدن ارادت فرزندان نوجوانتان به اسلام و انقلاب هستید؟ آیا به نظرتان دهه 80ها و 90ها انقلاب منقلاب توی کتشان نمی رود؟ آیا فکر می کنید ما که اون بودیم این شدیم، اینا که اینن اون نشن؟ دیگر نگران نباشید. مؤسسه ارزشی فرهنگی ارزش تپانان نوجوانان شما را به آغوش اصل انقلاب باز می گرداند. گوشه ای از فعالیت های ارزش تپانان، باز تعریف تاریخ خلقت بشر از مبدا سال 1357 شمسی انقلابی، اثبات وجود نه حالا همش ولی بخشی از چهره امام امت در ماه، اثبات وجود دب سید علی در کنار دبهای اصغر و اکبر در فضا، اعلام آلوده بودن دست آمریکا و اسرائیل به خون اعدامی های دهه 60 در ایران،
او خانم امجد طرفدار شاه،
و پیروزی ایران و فتح عراق و چند جای دیگه بعد از 8 سال جنگ تحمیلی. با یک تماس با ارزش تپانان، ارزش های کودک و نوجوان خود را بتپانید.
دیوید دیوید اولشا
ارزش تپانان در خدمت شما.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام عزیزم، خوش اومده. ماشالله پسرته، ماشالله بهش چه بزرگ شده. عمو جون مدرسه‌تون تموم شده؟ آره. امتحان پمتحانه رو بیست شدی یا نه؟ ماشالله بهش. میگم بچه همسایه زود بزرگ میشه اینجوری ها. جونم عمو جون، برای شیرنی تموم شدن مدرسه بابا رو آوردی کباب بگیره؟ بهترین کار رو کردی، بهترین شیرنی کبابه. خب چه خبره دیگه؟ خودت خوبی؟ روبرای مدرسه بچه؟ چی شده مگه؟ آه دیدم تو تلویزیون شعر سلام درمانده سلام بیچاره است چیه؟ دیدم بیچاری دارم میخونه، دخلش به مدرسه چیه؟ نه بابا گفتن باز حفظ کنه. که چی بشه؟ جایزه میدن و میخوام ندن. ببین عمو جون این شعر مرا رو حفظ نکنی ها. چی؟ مدرسه به جایزه میده؟ خب حالا یه پیشنهادی بهت میدم که نتونی رد کنی. هر چی جایزه اونا میدن من دوبلش به جایزه میدم، فقط به شرطی که حفظش نکنی ها. آره معلومه واقعا ربیه با نیم کیلو سیبیل از جایزه دادن نمیترسه که. وایسا تماشا کن. جعفر بپر سوپری اسمال آقا علال حساب یه بستنی دوتا شانسی برای این پسر گلمون بگیر بیار که بفهم ربیعی از الان جایزه دادن رو شروع کرده. آره دیگه میخوام را به را به همه بچه ها جایزه مایزه بدم. تعارف نکن پسر، تو که هیچی، بابات هم حق نداره تعارف کنه. جعفر تو بپر بگیر بیا سوتا اومدی ها. بپر برو بینم. ببین میخوام یه کاری کنم بچه مچه ها جای این سلام نونخامه همه شون سلام ربیعی بخونن. یارو خجالت نمی کشه قد دایناسورا سنشه، بچه ها رو به خط کرده براش سلام فرمانده بخونه. فرمانده زکی تو سرجوخه هم نیست یارو. البته چی بگم، این کاراش میدونی واسه چیه؟ نمیدونی، واسه اینه که دیده اون پسره هست چه تطلو هر همه بچه مچه ها رو داره میکشونه طرف خودش. اینم اومد اولش این ابرامشوته رو فرستاد بیارنش تو خط، بچه مچه ها به هوای تطلو بیان طرفش، ابرامه تر زد، حالا این بساطو علم کرده که یارکشی کنه. تو میگه کجا میدونی ربیعی داره بد میگه خبر موسخ دارم. آره ببین اون از اونور تطلیتی جمع میکنه، این از اینور ساندیسیتی. چی؟ ساندی سیتی نمیدونی چه؟ چه تو نمیدونی؟ ساندی سیتی اونایی هم که ساندیس میخورن دیگه. آخه این شعره که واسه ساختن اصلش اینه، بذار خودم برات بخونم. میگه سلام سرجوخه، سلام از نسل ساندیس خوره درمونده. سلام سرجوخه، سید علی ساندیس خوراش و فرا خونده. اومدی جفه؟ آره بستنی و شانسی رو بده به پسر گل. بیا بیا ایجار بیا بگی تعارف نکنم و جون بیا. این تا زبل جایزاته. آره عیزم حرف تو حرف شد سفارش ندیه جونم، آن پسرت سفارش میده. چش امو جون برو سفارشتو به همین این امو جفر، آره همین که برات بستنی گرم، برو بهش بگو تا برات ردیف کنه. منو باباتم بشینیم یه موزیک ناب گوش بدیم که همین ساندیسیتی ها رو بشوره ببره، هم یادمون بیاد قدیما به کیا سلام میکردن، چه شکلی سلام میکردن، اصلا واسه کی واسه چی موزیک میخوندن. وح نوارشم که همین جسکیم کم نواره آقا یساری رو در بیاریم. ببخشید استاد، با اجازه آقا یساری بریم تو کار آقا شجایی. بابا ببین چی خونده استاد، ببین چی خونده، گوش کن
دخترون شهر شیراز، دخترون شهر احباز، دخترون ناز و تنداز، مردم خوب ایران،
سلام
به همه عزیزان، سلام به دوستا،
سلام
به همه عزیزان، سلام به دوستا.
موضوع این چه درباره سرودهای مدرسه ای هرچه میدانید بنویسید. ما که خود بچه این چیزی نداریم که بگوییم، ولی به سراغ پدر و مادر و خواهر خود رفتیم تا آنها خاطرات خود را بگویند. تا به سراغ پدرمان رفتیم چاک دهانش را باز کرد و چند تا فشر آبدار نثار امام امت و معظم له کرد و او ما کلا بی خیال شدیم تا از آنها چیزی بپرسیم. مادرمان هم گفت سرگرم آشپزی هستم حواسم را پرت نکن. به سراغ خواهر خود رفتیم و او همونطور که چرای آینه روژه قرمز میکشید گفت اتفاقا میخواهد برای ثبت نام و حضور در ورزشگاه آزادی با آژانس محل ثبت نام برود. فقط مونده این که چرا هر وقت آژانس زنگ میزند او پسر خوشگل و خوشهیکل و جذابی را که اتفاقا اسمش هم شهرام هست و در ته کوچه ما مینشیند به دنبال او میآید. آقای جاده نقطه تموم شد.
بله خیلی ممنون. برو بشین سرجات، این انشا رو جای دیگه نخون. میگن بابات بیاد مدرسه درباره مواضع ضد فرمانده خودش توضیح بده ها. آره قربونش، برو بشین سرجات. نفر بعدی بیاد انشاشو بخونه. نبود البته شوخی کرده بود با اون بخش انشایی که ما قدیم داشتیم دیگه. اصلا ببین برنامه ساز شدن همه دیگه، کلا برنامه میفرستن برامون. دم شما گرم. خانم آقایون، پیر زن ها پیر مردا، بله بله پیر زن پیر مردا هم حواستون اینجا باشه. از من جسارت نمی کنم، خب بالاخره از یه سنی به بعد آدم به هر حال پیر میشه دیگه، یعنی کاریش هم نمیشه کرد. تازه آدم چقدر خوش شانس باشه با این غذاهای ناسالم و با این هوای آلوده و سبک زندگی داغون به سن پیری برسه، یعنی دمتون هم گرم. حالا جونم براتون بگه این ماجرای فرزندآوری انگار داره دامن شماها رو هم میگیره. بله 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 شما هم باید دست به کار بشید جان. شما چی آرداتونو بیختین الکاتونو آویختین؟ نه نفرمایی نفر، آدم باید دلش جوون باشه وگرنه الکی که آویختین و میرید از سر دیوار بر میدارید دوباره روز از نو روزی از نو. نمیشه کار نشد نداره. ببین بالاخره توی نظام مقدس یه چیزی میدونن، اومدن به شما رو انداختن دیگه. کی؟ همین من مدیر کل چی بود؟ امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری. این اومده گفته برای بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال 1401 باشد مبلغ عائله‌مندی 407 هزار تومان، حق اولاد هم 105 هزار تومان محاسبه خواهد شد. در صورتی که تاریخ ازدواج بازنشسته و تاریخ تولد فرزند یا فرزندان ایشان در سال 1401 امسال ثبت شده باشد مبلغ عائله‌مندی 814 هزار تومان، حق اولاد نیز 316 هزار تومان خواهد بود. بفرما بهترین کاره. ببین هم یاد ایام جوونی میکنی، هم یکم شیطونی میکنی، هم یه بچه دیگه به بچه‌هاتون اضافه میشه. تو ایام بیکاری بازنشستگی سرگرم میشین دیگه، هم بچه‌هاتون شوکه میشن، هم نوه‌هاتون شوکه میشن. فکر کن مثلا نوه‌تون داره میره دانشگاه، بعد بیاد به داییش یا خالش یاد بده که وقتی میخواد بره مثلا دستشویی بعد بگه شماره 1 شماره 2. باحال دیگه. بعد فکر کن مثلا چم نوه‌تون دایی کوچولوشو برده پارک، میگه دایی عروس سرسره میای پایین مواظب باش، یهو برگای درختای پارکا اصلا میریزه همش. تازه اینا در برابر اون دو برابر شدن حق عائله‌مندیتون که اصلا چیزی حساب نیست که. به ازای هر بچه جدید ماهی حدود 200 هزار تومن به حقوقتون اضافه میشه. کم پولی نیست دا، 200 هزار تومنه. فقط من نمیدونم حالا معظمله هم از همین صندوق بازنشستگی حقوق میگیره یا نه. اگه میگیره که به نظرم وقتشه این آقای مدیر فلان بازنشستگی رو بفرستن باش صحبت کنه، بسته حمایتی رو بهش اعلام کنه که به هر حال یه قدمی در جهت افزایش جمعیت برداره دیگه. ولی نمیشه که همش غر بزنه بگه جمعیت رو زیاد کنی، که خودت هم عباتو یعنی چیز تو چی بودون آستینتو بزن بالا، یه حرکتی بزن دیگه. مشکل مالی هم اگه داری که صندوق بازنشستگی برات حلش کرده، اصلا جهنم و ضرر. ما حاضریم به جای مای 200 تومن به تو چمن برای هر بچه مای 500 تومن بدن. خوبه؟ حله معظمله؟ نمیدونم دیگه، تو میدونی و دیگه خانم بچه ها و شب بخیر و این داستان ها دیگه. خودت چراغ اول رو روشن کن که بازنشسته هم پشتت بیان. آباری کلا.
یه لحظه یه نام، یه خلصه یه بی حساب بین بیداری و خواب، یه نگاس که مثل آتیشه گر میگیره وجوده واسه همیشه، یه بطری شراب زیر نور مهتاب، یه قصه یه قشنگ زروس آفتاب، یه شعر این هست مثل فرود برف پر از ناز و رز، یه راز شیرین، عشق حس پروازه با بالای زرین، همیشه تازه از عشق تولدی دوباره،
روزاش پر از نور و شباش پر از ستاره، مثل بهار میمونه پر از پروانه، صدای خنده و شور و شعر و ترانه، فراتر از زمینه طعم بوسه از ما، شوق خونه رسیدن در آخر راه.